أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در آیه شریفه سوره بینه به این آیه رسیدیم که و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. طبیعتا در رابطه با این آیه و اون شبهاتی که زیل آیه یا به تعبیری معانی متفاوتی که زیل این چهار آیه مطرح شده بود سخن گفتیم. یه دو سه تا نکته خود این آیه داره و بعد یه بحث بسیار مهمی داریم که انشالله امروز سعی کنیم تمومش کنیم. ممکنم از قسمتیش به بحث فردا برسه. اون بحث سلام داریم. اون بحث نهاییش رو که نکته مثلا سوم چهارمی باشه که امروز مطرح میکنیم دوستان بیشتر بهش تأمل کنند و خواهشم بکنم بگردن ببینن نکتهی به ذهن کسی میرسه یا مطلبی هست، چون به نظرم میرسه گفته نشده و حالا وقتی بهش میرسیم میگم یه نتیجه متمایزی رو میشه ازش استفاده کرد. بحثم باز تأکید میکنم به وقتش که رسیدیم که دوستان بهش تأمل ویژه کنند. اما نکات ابتدایی در آغاز سوره فرمود که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اما در این آیه دیگه مشرکین رو یاد نکرد، فقط گفت و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. آیا نکته‌ای درش وجود داشت که مشرکین در آیه یک آمدند اما در آیه چهار مورد ذکر واقع نشدند؟ چند احتمال هست. یکی این که همون راه حلی که ما گفتیم در پیرامون اصل این چهار آیه محل بحث باشه در اینجا. اون راه حل هم عبارت بود از این که اصلا اختلاف ناشی از پیدایش پیامبرانه که اتفاقا با توجه به آیاتی که اون بحث چهارمی که خواهم گفت یک شاهدی هم برای اون بحث پیدا میشه. ازا اصلا اختلاف پیرامونه در اوتول کتابه، اختلاف در مشرکین نیست. اوتول کتاب و اهل کتاب به سبب بینه اتفاقا دعواشون میشه، یعنی میرن تعصباتی میبرزن روی مواردی داره و دین به عنوان یک امر تاریخی تبدیل به یک امر موضوعی میشه. امتها پدید میاد، این امتها با هم ستیز پیدا میکنن و این دعواها درست میشه. خب نکته اول این یه راه حل. یک راه حل دیگه این که بگیم اگر اینجا مشرکین رو نگفت به خاطر اینکه تفرقه، یعنی یه گروه مؤمن بشن یه گروه اهل کتاب باقی بمونن. خب این در اهل کتاب فرض داره، به خاطر اینکه اهل کتاب یه گروهشون مسلم میشن یه گروهشون به اهل کتاب بودن باقی میمانن و اونها خب طبیعتاً باید جزیه بدن. ولی مشرفین اینجور نیستن. مشرفین یا باید مسلمان بشند و یا قتلن. طبق بحثی که بوده مشرکین حق بقای بر شرک ندارن ولی اهل کتاب حق بقای بر اهل کتاب بودن دارند. پس و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، چون مشرکین تفرق ندارن، مشرکین لابدن که مسلمان بشن، اما اهل کتاب یه همچین لابدیتی درشون نیست. یک احتمال دیگه هم بگیم که سخن در رابطه با اهل علمه. چرا؟ چون میگه بیینه، بیینه مال اهل علمه و اهل کتاب هم که اهل علمه. مشرکین که بیینه نمیفهمیدن چیه، بیینه مال کسانیست که اهل دانشن، اهل علمن، اهل فهمن، لذا در رابطه با اونها تفرق بعد العلم معنا نداره، چون علمی درشون نمیاد. این راه حل گفته شده، ولی به نظر با آیه اول چندان سازگار نیست. البته با یک معنایی که باز در یک سری معانی که در آیه اول گفتیم باز این میخونه، چون جام گفتیم نه همشون قبل بیینه یکسانند، ولی خب بیینه که میاد فقط اهل علم رو خطاب قرار میده. ولی با یه سری معانی که بگیم بیینه رسول الله و اینها آمدن و باید به رسول الله ایمان بیارن و مشرکین هم باید به این ایمان بیارن و پیامبر اونها رو هم مورد خطاب قرار میده، سازگار نیست. خب ما با اون راه حلی که گفتیم مقداری در فسحین در بحثمون آزادترین و با همون مسئله اینجا رو حل میکنیم. نکته دوم این که بعضیا گفتند این آیه ردیه است بر این که در مواردی دارن از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، چون آیه می فرماید که و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا بعد ما جاءتهم البینه، یعنی بعد بینه تفرق حاصل میشه، در حالی که اون آیات که اون روایاتی که میگن از قبل مردم تفرق دارن، فرق با هم دارن. به تعبیر مرحوم آخوند اون روایتی که میگه الناس معادنون که معادن الذهب و الفضه، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، قلم اینجا رسید سر بشکست، که پس این قبل بیینه تفرق بوده، فرق دارن با هم در عالم زر، یه عده بلا گفتن یه عده نگفتن، اما این آیه نه، این آیه میگه بعد بیینه تفرق پیدا میشه. جدای از این که اون مبنا درسته یا نه، و خب با توجه به بحث‌های مفصلی که در بحث طلب و اراده گفتیم و منتشرم شد و چاپ شد و اتفاقا دوستانم زحمت کشیدن در بحث تحریر اختیار، اون بحث رو اونجا منقح کردیم، ولی واقعیت اینه این آیه ضرری به اون بحث نمیزنه، چه قائل بشید چه نشید سازگاره، به خاطر اینکه اون تفرقی که در عالم زر لو فرز که باشه قبل الخلقت اون ثبوتیه، این افتراق افتراق اثباتیه، به معنای اینکه این دو گروه بعد از بیینه از هم تمایزاتشون ظاهر میشه، روشن میشه، برمیاد. خب این هم یه نکته. اما نکته سوم این که این آیه ظاهراً در مقام بعضی گفتن مثل فخر رازی در مقام تسلی دادن به پیامبره، به این معنی که به پیامبر گفته شما حالا خیلی هم قصه نخور، این که فکر کنی تو میایی باید همه ایمان بیارن، نه، تاریخ اینجوری نیست، بسیار پیامبران آمدند که بعدش هم مردم متفرق شدن، ایمان نیاوردن. بعد بیینه آغاز اختلافاته، چون به طور کلی هر صاحب پیامی، هر صاحب رسالتی، حالا چه رسالت الهی باشه چه رسالت های اجتماعی، دلش میخواد حداقل اکثریت جامعه یا اکثریت قاطع جامعه به آرمان و فکر او بگیرند، و اگه اینجوری نباشه ممکنه احساس کنه در فاعلیتش خدش است، یعنی ناتوان بوده، یه احساس مثلا خجلت کنه، شرمندگی کنه که ما نتونستیم اون کاری که باید بکنیم، مثلا شاید ضعف از ماست. اما این آیه میگه نه، و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. قبلیام همشون اینجوری بوده که این اومدن و پیامبران اومدن و مردم هم اینجور نبود، حالا هر پیامبری رسیده همه تسلیم شده باشن و سر سپرده باشن و همه مطیع شده باشن. اما یه اشکالی داره که ابن عاشور به فخر رازی گرفته و اون اشکال اینه که اون وقت این بیانه رو باید از رسول الله خارج کنیم، یعنی بگیم مراد اینه که تمام پیامبران و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب قبلها بعد ما جاءتهم البینه که موسی و عیسی و ابراهیم و اینا باشن، در حالی که ظاهرا این بیانه معنی خود پیامبر اسلامه. و اگه خود پیامبر باشه دیگه مقام تشفی نیست، چون تشفی با اینه که آدم موارد دیگه‌ای رو در مقام مقایسه بیان بکنه، یعنی بگه اگه تو نبودی خب قبلیام نبودن، اشکال از شما نیست، اما موضوع خود آدمو که به عنوان تشفی بیان نمی‌کنن. بذارینم یه بحثیه، البته حالا ممکنه به نوعی بگیم که با بعضی از احتمالاتی که در اون قسمت اول گفتیم این سازگار. بیانه دوم هم میگیم، همین بیانه دوم رو هم خب خیلی به معنای خود پیامبر گرفتند، یعنی این مورد رو هم به معنای پیامبر گرفتند. بله احتمالم دوباره دادن بعضی ها که بیانه اول پیامبر اسلام باشه، بیانه دوم به معنای مابقی رسول باشه، اما باز مابقی و استثنای پیامبر خلاف ظاهره، البته حالا خیلی هم مستبعد نیست در داستان. اما اون موضوعی که گفتم بهش خوب توجه کنید، یه بحثیست که دوستان بهش تحمل بکنند، لغت فرق و ما تفرقه. فرق در لغت به معنای در مقابل جمعه. قبل اینکه یه از دوستان اومدن اول بحث گفتم که این بحث رو بهش توجه ویژه بکنید، چون ببینیم میتونیم یه همچین ادعایی بکنیم، یه همچین برداشتی از آیه بکنیم یا نه. فرق در مقابل جمعه و هر شکافی، هر دوری از همین، هر جدایی، اما معنی هم است که ما در فارسی هم داریم. تفرق متابعه اوست، یعنی پذیرش او. فارق بین این دوتا هم ظاهرن اینگونه که اهل لغت گفتن، در فرق شما هر نوع جدایی رو بهش میگید فرق، سوا اون کانه قبل الجمع باشه یا بعد الجمع. یعنی دو چیزی که اصلا سابقه تجمیع هم ندارند میتونید بگید که این دوتا بینشون فرقه، با هم فرق دارند، از هم جدا هستند. اما در تفرق پذیرش اینه، ولذا گفتن که این بعد الجمعه، یعنی اول جمعیتی میاد بعد اون جمعیت متفرق میشه. با تفرق قبل الجمع به نوعی تعبیر مجازی میشه، درست نمیشه. با این مضمون که لغت تفرق باشه و این واژه فرق در قرآن هم هست، بسیارم زیاد رفته که حالا بهش اشاره میکنیم، یکی از مشتقاتش لغت فرقانه که فرقان الف و نونش الف و نون زائده، منتها من باب همه موارد که میگن کسرت المبانی تدل على کسرت المعانی، یک تفاوتی در این فرقان هست و اونم گفتن اون فرقان کسیست که در اثر صفات نفسانی بالایی که پیدا میکنه، که این صفات نفسانیش هم حاصل از معرفت، حاصل از نورانیت الهیست، حاصل از یک خلوص، این رفع حجاب هاییست که برای او شده، او خودش فارق بین حق و باطل. نظام به تعبیر قرآن گفته شده که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده که لیکون علی العالمین نذیرا، این تعبیر شده به خود پیامبر هم فرقان داره. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، که به معنای قرآن نباشه. حالا بعضی گفتن شخص پیامبر، بعضی هم اینی نه، ما یه همچین ویژگی رو براتون قرار میدیم، یه چیزی قرار میدیم که مایز بین حق و باطل برای شما باشه. در رابطه کتب قدما هست که ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان، ما به موسی و هارون هم فرقان دادیم. یکی از بحث‌های بسیار مهم اما در قرآن، بحث اینه که تفرق از دیدگاه قرآن عذابه و شره. در آیه‌ای که خیلی هم آیه معروفی است، قل هو القادر علا ان یبعث علیکم عذاب، خدا میتونه یه عذابی براتون بفرسته، من فوق او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا، شما رو گروه گروه کنه، و یزوق بعضکم بعض و بعضن، و بچشید ترس هم دیگر، مثل گرگ ها که با چشم باز میخوابند، شما هم از ترس هم با چشم باز بخوابید. این عذابه، این که یلبسکم شیعه، شما رو شیعه شیعه کنیم، گروه گروه کنیم. یا در آیه دیگه ان الذین فرقوا دینهم، که این فرقوا دینهم دوباره دقیقاً تعبیری است که باهاش کار داریم در ما نحن فیه، چون ما نحن فیه همینه، ان الذین چی بود آیه شریفه که ما هستیم، و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اون در چی؟ در دینشون. در آیه دیگه میفرماید ان الذين فرقوا دینهم و كانوا شیعا، کسایی که در دینشون تفرقه، فرق، جدایی انداختن، و كانوا شیعا. باب تفریق هم دوباره این باب تفرق، تفرقه بعد التجمیع، این که جمع بودن جدا از هم شدن. ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا، گروه گروه شدند، و لست فيهم من شيء، بله شما کار بکنه اشتباهش، انما امرهم الى الله. یا در آیه دیگه ای که باز دوباره از آیات بسیار مهم قرآنه، وقتی بحث تفرقه پدید میاد، دوباره می‌فرماید که خداوند شرع لکم الدین، شرع لکم من الدین ما وصابه، خداوند هر چیزی که وصابهی نوحن برای شما تشریع کرد، راه باز کرد، اون چیزی که وصیت کرده بود آن را به نوح. خب و اون چیه؟ اونی که وصیت کرده بود به نوح، والذی اوحینا الیک، همونیست که به شما وحی کرد، و وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی. ببینید هر پنج پیامبر اولوالعزم آمده، تشریع هم هست، ازا شریعته، نوح در مرحله اول، ابراهیم و موسی و عیسی ذکر شدن، این چهارتا با تعبیر تشریع، ببخشید با تعبیر وصیت آمدن، پیامبر با تعبیر وحی. حالا نکاتی مفسرین زل این دارن، الان محل بحثمون نیست. خب این چیه؟ چیه اینی که گفتیم، که هم به تو گفتیم، هم وصیت موسی، هم وصیت ابراهیم، هم وصیت نور، هم وحی به تو؟ دو تا چیزه، ان اقیم الدین و لا تتفرقوا فیه. یک، دین رو اقامه کنید، که اینجا دین داشتن نیست، اقامه دینه. دو، متفرق نشید فیه در دین، یعنی هم وصیتی است در این مسئله که تفرق نکنید. آیه دیگه هم که قبلش خوندیم، این که تفرق و شیعه شیعه شدن، این گروه گروه شدن، اینا عذابه، این شر مطلقه. بعدم میفرماید که کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، اونی که تو بهشون میگی سنگینشون میاد. الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یونیب، از تو هم نمیاد، هر کی بخوایم میاریم، هر کی نخوایم نمیبریم. این تهش هم دوباره با همین صبری که زیل آیه امروز خودمون گفتیم سازگاره، یعنی حالا خیلی هم دست تو نیست، انک لا تهدی من احببت، تو هر کی بخوایم نمیتونی هدایت بکن. اما خب اینجا به یه نکته ای برسیم و اون نکته اینه که خب تفرق فی حد نفس شر، عذاب، وصیت پنج پیامبرم دو تا چیز بیشتر نیست، اقامه دین و عدم تفرق. از همین اهل سنت استفاده کردن، یه بحث بسیار مهم میدنن تحت عنوان جماعت، میگن ید الله مع الجماعت، همم با هم باید باشن، از جماعت هم نباید خارج بشن و خروج از جماعت هم مثل این که آدم زیر عباش چیزی ببینه، این خروج از جماعت، خروج از جماعت هم این خودش یک چیه؟ خروج خوارج، یه ظلم، یه چیزی که از بحث خارج میشه. به لذا باش برخورد میکرده. بعد از پیامبر یکی از مهمترین عدلهی که در اختیار قاطبه ی حکومت ها بوده این بوده که آقا جماعت مسلمین نباید بشکنه. بلذا مثلا سال چهلوم هم میگن یا اقام الجماعه، این که همه با هم تجمیع بشن خیلی مبارک بوده. خب ما باشیم و این آیه و اساسا تفرقی که در این تفرق نگاه میکنیم ببینیم واقعا یک شرارتی هست. آیه شریفه هم خوندیم که هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، که این چیه؟ یلبسکم شیعه، آما تیکه تیکتون میکنیم، پس عذابه. و از این موارد به همین جهت هم خیلی محکم تسبیدن به این که اصل جماعت، اصل تجمیعه، نباید از امت رفت بیرون، شق عصای مسلمی نباید کرد، نباید جامعه عرب این بر اتفاقا هم وقتایی که این گونه بوده به ظاهرم نتایجی گرفتن ها، یعنی بزرگترین پیروزی های امت اسلام وقتی بوده که این اختلاف داخلی هم نبوده، یعنی هم دوره خلیفه دوم که فتوحات شامات و بعد ایران و همه است و بعدش حتی در دوره معاویه که دوباره فروکش کرده و همه چی بعد صلح دوباره تمام دریای قدرت، نیروی دریایی قدرتمند جهان اسلام که این بشر بن ابی عرتاد رئیسشونه، تمام تونستن برن تا اروپا وارد شد. یعنی در دوره بنی امیه فتوحات اسلامی به سمت غرب، دوره عباسی فتوحات اسلامی به سمت شرق. یکی از فارقه های این دو اینه، بنی امیه فتوحاتشون عمدتاً به سمت غرب رفتن، تمام شمال منطقه آفریقا رو گرفتن تا مغرب رفتن، که مغرب بشن مثلا این که میگن مغرب چون آخرین منطقه یه دیگه اونجا غروب میکنه خورشید، چون اون برشید دریاست. بعضی همین آیه شریفه که میگن فتح به سببا، میگه رفت دنبالش، رفت ذوالقرنین، رسید به یه جایی که دید که غروب میکنه خورشید، میگن رفت تا مغرب، رفت دیگه اونجا تهش دریا بود. و از این ور بعدی که بنی عباس اومدن دوباره دوره هارون که دوره عدم اختلافه، از این ور جامعه شروع کرده فتوحات و رفته به سمت هند و ماوراءالنهر و از این ور پاکستان و از این ور رفته. ولی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم این مسئله حداقلش اینه که توسط ائمه ما پذیرفته شده نبوده و این اختلاف ها مشروع شده از اولیش که داستان خود امیرالمومنینه. حالا خود امیرالمومنین واقعیت اینه که اونها شروع کردن زبیر و طلحه و عایشه از جامعه رفتن بیرون، ولی بعد نکته دومیش بزرگترین اتفاقی که تاریخ شیعه و او استواره و سید الشهدا است، یعنی یعنی بحث سید الشهدا یه بحث خروج و حالا ولی اون که میگیم در کربلا بگن بعضی هم بخواست حضرت دفاع کنه، ولی اصل این خروج از بیعتش که مسلمه. پس اون جماعتی که اونها بهش توجه میکنن یه جایی بالاخره نمیشه بهش پذیرفت، نمیشه بهش تنداد، یعنی تا کجا. مثلا حالا آدم بیخیل خب مثلا کلفا قبول، حالا حتی مثلا معاویه هم به ظاهر قبول میکنه، ولی زیر بار یزید میشه رفت، یعنی اونجا با جماعت میشه تنداد. و طبیعی است که شما هر وقت بخواید چیزی بگید خب جماعت به هم بخوره، هر وقت بخواید حرفی بزنید، هر وقت بخواید کاری بکنید، این جماعت از بین میره. شما از سید الشهدا ساکت میشه، حرف نمیزد، خب یزید هم میمد سر کار، نمیدونیم حالا فتوحات میشدنه که اتفاقات اگری که نمیشه تو تاریخ پیش بود، ولی خب بالاخره دعوا نمیشد. و بعدم داستان تف، یعنی داستان امام حسین، آغاز یک نگاری است. این نگار ادامه دار بوده، یعنی فقط ادب و تف، یعنی ادب و شعری که پیرامون کربلا سروده شد از بعد کربلا، یک قصه است که خودش بسیار طولانی است. خب بعد خطبه های سید الشهدا که ازا محزو بالبلا غلب دیانون، یا وقتی رائم مثل یزید، از اینجور موارد باید همه بیان قیام بکنن، این یک قصه است. خب این رو چگونه بریم؟ نکته بعدی میاد که خود تاریخ پیامبران، حالا که شما به موسی و عیسی و اینا همه گفتید، خود اینها خودشون اهل دعوا بودن. یعنی خود موسی خب اول کسیست که شوریده بر اینها، ابراهیم اول کسیست که جماعت رو به هم زده، خود حضرت عیسی اصلا کشته شده، گرفتن، حالا یا شبه علهم به تعبیر اونا میگن کشته شده، ما میگیم نه تشبیه شده، یا اینکه بعد سه روز بالاخره نوح شورشیه بر جامعهش. خود پیامبری که از موارد اتهامیش دید تو داری بین برادر و برادر دعوا میندازی. نسبت انتقادات سریع قریش به پیغمبر اینه که تو با این حرفات داری جامعه قریش رو میپاشونی، پدر رو با بچه دعوا میندازی، برادر رو با برادر دعوا میندازی. خب این اتفاق هم شده، جنگ ها برادر مقابل برادر شمشیر زده. یعنی این جامعه عرب جمع جامع رو پاره کرده. در مورد حضرت موسی که اصلا یه دعایی داره که قال رب انی لا املکو الا نفسی و اخی، حالا اینم جالبه که برادرش هم جز مملکات خودش میکنه، من فقط اینم حفرق بینی و بین القوم الضال، مثلا بین من و فارق بنداز، فرق بذار. خب تعبیرم قوم الکافرین نیست، قوم فاسقینه، فاسق به مؤمن و مسلمان فاسق هم میاد. این سوال مهم. ببینید یکی از بحثام خیلی بحث مهمی است، این که الان در بحثای مثلا فرض کنید حتی شیعه و سنی، بحثی که آقا هر چیزی که باعث اختلاف میشه، باعث تفرق میشه، بده، میشه هستن سراغ این را این حرف. و از اون طرفم این خیلی بحث پرپیچ و خمی هم نیست، تفرق بده. حالا هم به تعبیر قرآن از صلح و خیر، هم این که به همین آیات و مشابه این آیات هم زیاده ها، من دوتا اصلیاش رو آوردم، این به هر حال این همی بحث بسیار جدی. برای این توضیح به نظر میرسه بیاییم یه بار بررسی کنیم ادله و عوامل پیدایش افتراقات چیه. میتونیم از راه عوامل مسئله رو بررسی کنیم. چون اگر مثلا بگیم عوامل یه نوعه، خب ممکنه بگیم نوع بر میداریم افتراقات میریم، عوامل ولی یه نوع هم نیست. یعنی عوامل اختلافات انسان ها با هم ابتداش یک سریش برمیگرده به عوامل نفسانی، خب به نفس، درست حسد، کینه، تو چرا جلوتری من عقبترم، تزکیه کنیم، بگیم مثلا اگه جامعه مزکا باشن همه خوب بشن، تزکیه بکنن، همه تقوا پیشه بکنن، این کینه رو بردارن، حسد رو بردارن که خب ریشه خیلی هاش شاید به همین خب به نفس هم برمیگرده، که تعبیر امام هم هست که اگر همه انبیا با هم بودن چون اختلاف نفس نداشتن و حب نفس نداشتن دعواشون نمیشون. به جای جمعه دارم خیلی قشنگه، میگن سر منو که نمیتونید کلا بذارید، اون تعبیری که تو سخنرانیشون دارن میگید این من بر خدا دعوا میکنم، سر منو که نمیتونید کلا بذارید، نه خیلی دعواتون بر خدا نیست، دعواتون بر خود. انسان دعوت به نفس میکنه، خب البته این خیلی خوبه در جامعه، ولی نمیشه گفت تفرقه از بین بره، ما دعوت به نفس نکنیم، ما آدم‌ها خوب بشیم، خب دشمنان بد بودن چه کار کنیم؟ اگر همه عالم با هم خوب بودن، خب نهایت بگیم که دعواها برداشته میشه، که اونم نمیشه، تازه خواهم گفت همه باشن مثلا فرض کن در هیچ کدومشون حسد نباشه، در هیچ کسی دعوت به نفس نباشه، در هیچ کسی حب نفس نباشه، ولی اینجور که نیست که شما بالاخره یه قومی هستید که خوبی نهایتا همه تونم پاکی، ولی جلال مقابل رو اینجور نیست خوبتن، اون میاد شما دعوا، بعدم که نمیشه برای رفع دعوا من هر چی تو میگی بگم باشه، یعنی ما بگیم ما چون اصل برامون عدم تفرقه، در نتیجه هر چی تو میگی ما میگیم باشه، خب این تا کجا؟ تا میرسیم به یزید، یعنی آخر میرسیم که باید بپذیریم مثلا فرض کن یزید هم باشه، البته امور تشکیکی ها، یعنی ممکنه بگیم مثلا فرض کن خلیفه اول و خلیفه دوم رو تن میدیم، ولی خب بالاخره به کجا میرسه؟ این یه دسته از عوامله، اما یه دسته عوامل دیگری هم داره و اون معرفته، عوامل معرفتیست. بذاریم حالا بریم باید عوامل معرفتی است، یعنی اصلا اگه همه انسان هم خوب بشن باز با هم دعواشون میشه، چون من یک چیز رو درست میدونم شما یک چیز دیگر رو درست میدونی، اتفاقا با آدم های اهل یقین به تعبیری گفت شک نیاوردگان کرده یقین، انولوشن به جای علم رزین، انولو به جایی که اینو بگن اونو میگن، این آدم ها اتفاقا اینهایی که خیلی سریع یقین میکنن خیلی گمراهن، یعنی زندگی با آدم های مشکوک که غرق شکن، حالا شاک که در خودشون در همه چی راحت تر قابل بحثه تا شما با داعش بحث کنید، یعنی واقعیت اینه بعضی از اینا روزگار ما اگه نمیدیدیم نمیتونستیم خوارجو بفهمیم چی هست. ببینید اینی که میاد انتحاری عمل میکنه یا میگیرنش میگه منو اصلا چرا زودتر کسی گرفته بودن، همین تو خودمون نیروهای خودمون گرفته بودن، بعد از 3 روز که رفته بودن گفته بود من شکایت شما رو به رسول الله میکنم، 3 روز منو معطل گذاشتید، من مشتاق دیدار رسول الله هم، چرا 3 روز من نمیکشید؟ همون روز گرفته رو میگوشتید. اینقدر هم این یقینها قویست که بعضا آدمی که مقابلشون قرار میگیره اگر ضعف استدلال داشته باشه جا میزنه، چون یقین این شک، یک اسم شک اهل ریب که میگه ایاکم و مصاحبت اهل ریب، و اهل شک نشینید شک قابل انتقاله، یه نفر هی شک کنه شما هم شروع شید، یه نفر هم آدم متسلبه محکمی باشه آدم رو به یقین میندازه، انسان در این زمینه به شدت تحت تأثیر. خب از اون وقت یه کسی بیاد یه آدم بسیار مزبزب، آدم بیدین ولی معشاک، تا اون که یه کسی هم پیداشه اتفاقا غرق در یک یقین، اما یقین اشتباه. حالا اضافه کنید یه پرانتزی باز کنه که کسایی هم بیان این وسط اساساً بگن که نه چی میگه اصلا یه راه وجود داره الذین جاهدوا فینا لنهدینهم یعنی سبلنا، نگفته سبیلنا، راه ها متعدده، این سبله نه سبیل. لذا هر کی هم یه راه میره اون وقت شما میشید یک راه درست با جمع مجاهدن بهش رسیدی، منم این طرف، من به خاطر خدا تو رو میکشم، تو هم به خاطر خدا رو میکشی. پس عوامل تفرق یک دستش معرفتی است و این هم بل وجدان بین انسان ها متفاوته. زایده سننشون هست، آدابشون هست، زایده اجتماعاتشون هست، مبادی فکریشون هست. یک دستش هم مسائل مربوط به نفسانیات. خب بله، نفسانیات هم هست. ولی همه اینا رو هم درست بکنیم، یعنی هم معرفتی ها رو، هم اون نفسانیات رو، اگر همه با همینجوری بشن دعوا تموم میشه ها. یعنی انبیا باشن که امام فرمودن اگر انبیا با هم باشن، چون مبادی معرفتی یکیه، مبادی نفسانی هم ندارن. اما شما حالا یه گروه همه از این جهت خوب، گروه مقابل چی؟ گروه مقابل دعواست. اینجا یک راه حلای جدید پیدا شده، جدید که میگم معاصر، آمدن گفتن آقا راهش اینه که شما برای این که دعوا برداشته بشه بیایید این رو بپذیرید، ترویج کنید، بذارید همه پذیرن که حقیقت لیزه، اصلا قابل دسترس نیست. اینجور نیست که حالا شما هرچی دستت حقیقت محضه، منم هرچی هستم ظلمات و جهالت محضه. نه. و دوم این که بپذیرید مسائل فکری و اینجور امور دعوایی، حالا فقط هم در مسائل دین نیستان، در بقیه مسائل اینها از اون درجه از بداهت برخوردار نیست که اگر کسی نپذیرفت این از عناد و لجاجش باشه. چون ببینید آدم مباحثه زیاد کردید، تو مباحثه باید آدم یه عصبانی میشه، چه جوش میاد وقتی احساس میکنه که این بحث دو تا چهار تاست، تو که نمیپذیری از دو حال خارج نیست، یا اقل مبادی فهم رو نداری که اصلا چرا بگن انسان، یا میفهمی اناد میبرزی عصبانی میشی. ولی اگه من بگم آقا این داستان اینقدام بدیهی نیست، درسته من عقیدم اینه، ولی خب ممکنه شما نتونین عقیده رو بفهمی و درسته شما اونو میگی، ممکنه هم از اون درست بشه، مبادیشو من نداشته باشم. این در رابطه با بعضی مکاتب فلسفی خوب میشه. در ادیان از حیث اجرا اولیش ممکن نیست، چون پیروان ادیان فرضشون بر اینه که حقیقت لیز نیست، قابل دسترسه، لزام میگن اون ما به حقیقت تام رسیدیم، هر کسی به اندازه‌ای که به ما نزدیکه حظی از حقیقت برد. دقیقا نقطه مقابل پلورالیزم اینا، ببینید پلورالیزم میگه همه به یک اندازه حقیقتند، همه به یک اندازه، بذار صراط های مستقیمه، همون آیه رو تمسخ میکنن، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، میگه سبل یه راه نیست. حالا در زمینه ادیان، در زمینه بقیه مسائل هم میگن اصلا جامعه پلورالیزم، تو یهودی هستی درسته 100%، من مسیحی هم درسته 100%، مگه میشه؟ بله، چون جهان اعمال جهان قضایا نیست که بگیم یا اینه یا اونه، تناقضات باشه، حقیقت لیزه نقطه مقابل پلورالیزمه. میگه اصلا نه تو هیچ حسی از حقیقت داری نه من، حد 100%، تو یه درصدی داری من هم یه درصدی دارم، کدوم بیشتره نمیدونی. اما پیروان ادیان میگن نه، ما 100%، هر کسی به اندازه‌ای که به ما نزدیکه اون چیه؟ حذر از حقیقت داره. لذا مثلا ما که میگیم شیعه مرتضی علی 12 امامی 12 اشعری امامی هستیم، ما 100%، یه گام برتر مثلا اسماعیلی 6 امامی، یه گام برتر زیدی 4 امامی، یه گام برتر اهل سنت، یه گام مسیحیت، بعد یهودیت، بعد میرسه تا دست آخر مثلا برسیم به اونایی که یه چیزی به نام معنویت اسپریچوالیتی قائلا مثلا در دنیا مثل هندو. اما پیروان ادیان یه کار میتونن بکنن و اون این که بگن خب این دلیلی که ما بهش رسیدیم انقدام بدیهی نیست، اینو میتونن بگن. یعنی بگن من حقیقت محضم، ولی خب میپذیرم که اینجورم نیست که هرچی اینو نپذیرفت داره عناد و لجاج میکنه. به عبارت دیگه بگیم که عوامل فاعلی که عبارت باشه از مثلا عناد، لجاج، اینا دخالت نداره. خب نه، جنس داستان تکافؤ ادله داره، ادله متکافئه داره، در هم تنیده شده، هر گروهی هم اومده بر خودش یه سری تفلسفاتی کرده، عوام مردم هم که نگاه میکنن به بزرگاشون چی میگن. امام در بحث نجاست کفار در مکاسب محرمه بحث دارن، حتی میگن علمای بقیه فرقه هم جز مستضعفین، میگن اونا هم از وقتی به دنیا اومدن همش دورشون بوده، اینقدر مسلم این ادله بوده که نتونستن تو شبهه کنن. نگاه میکنیم خود ما اینه دیگه، مثلا شما تا حالا رفتید بررسی کنید ببینید آیین زن مثلا چی چیه، اسمش هم به گوشتون نخورده، چون مثلا احتمال نمیدید راست باشه. من نمیگید که باید در شبهات برید تفحص و تحقیق کنید، نرفتید ببینید مثلا هندوها چی میگن، اصلا یه دینی هست در کره سرکلش پیدا شده یه عقیده ای داره، چی چیه نمیدونید، اما نجدیده میگیم دروغه. پرانتزی باز کنم بحث از این خشکی در بیاد، به محض اینکه یکی ادعای امام زمانی میکنه میگن بگی پدر سوخته رو مثلا این چرا اینگاه، خب باید ببینید شاید واقعا راست بگه، یعنی هیچ کن تحقیق تفحص نمیکنه، قرار نیست آقا بیاد، خب شاید اومده باشه، احتمال نمیدن. هر کسی ادعا میکنه دو احتمال داره، یا راست یا دروغ دیگه، ولی چرا؟ چون از بس زیاد بوده دیگه ما احتمال نمیدیم بریم تحقیق تفحص کنیم. تحقیق تفحص ما محیط شک شده، وقتی شک نداریم که تحقیق تفحص نمی کنیم. پرانتز بسته بیاییم بیرون. پس میتونیم در مقام عمل دقت کنید، در مقام عمل میتونیم بگیم آقا ما یه جوری با هم زندگی کنیم، دعوا نکنیم، به این که بگیم خیلی خوب من حظی از حقیقت دارم 100%، تو ارمنی، تو یهودی، تو ارتودکس، شما هم حظی از حقیقت داری 100%، اما تو به عقیده خودت، اما بپذیریم که ما براهینمون انقدر قوی نیست که اگر کسی نپذیرفت بشه او رو به یک عناد، یعنی به یک عوامل و علل فاعلی نه علمی برگرد. اما این هر جای خودشم درسته، اما این ربطی به آیه نداره. آیه نمیگه دعوا نکنید، میگه تفرق نکنید. تفرق اینه اصلا جدا نشید اصلا. اینکه ما چه کنیم در جامعه دعوا نکنیم خوبه. به عبارت دیگه در بحث وحدت شیعه و سنی یه نهل تقریبی ها هستن. تقریبی ها کسایی که میگن این دوتا گروه باید به هم نزدیک کرد. یه گروه دیگه وحدتی ها هستن، نمیگن اصلا به هم نزدیک شد، میگن پیرامون مسائل مشترک با هم کار بکنن. لذا مثلا در این مورد خیلی ها میگن من الان میخوام بگم درست یا غلطه، میگن مرحوم آقای بروجردی تقریبی بود اما امام وحدتیه. اما باز اصلا صحبت اتحاد نیستن، اتحاد یعنی یکی شدن. هیچکی نمیگه ما بریم با بقیه یکی بشیم، یعنی همه دنیا یکی بشن، یکسان فکر کنن. حالا ما تو خود دینمون دیم، یعنی همه بریم یکی بشیم. اینی که گفتیم یعنی این راهی که میگیم، نه این راه‌های زندگی مسالمت آمیزه، یعنی مثال از صلح و خیره. دعوا نکنید، خوبه. راهش هم یکی از راهش اینه که ما هم قدر پذیریم که آقا داستان زندگی این قهرها داستان واضح بیانی نیست. یعنی اگه فلان مفتی اونجاست، این حالا این قدام اینجوریست که یقین داره، چون بعضی ها فکر میکنیم که تمام این اهل سنتی که هستن، تمام اون عقایدی که ما داریم و میدونن، با اناد دارن لج میکنن. اونا فکر میکنن همون عقیدهی که اونا نسبت به صحابه دارن ما میدونیم و با این حال داریم بد میگیم. نه، البته به مقدسات هم چیزی نگیم کمان که گفته شده، اما تمام این داستان مربوط به اصل و خیره، یعنی زندگی مسالمت آمیز. سخن آیه این نیست، میگه تفرق نکنید. تفرق این اصلا یکی بشید. این چیه؟ اینو با چه کار کرد؟ ببینید دوباره آیه میگه و صابهینو اوحینا الیک و سا ابراهیم موسا ایسا که چی لا تتفرقو، اصلا هیچ جدا نشید از هم. اصلا عذاب کیه؟ هو القادر ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا. پاره پاره تو میگم اصل تفرق عذابه، نه لوازمش، نه دعواهای بعدش. نفس این که من و شما دوتا بشیم، اون وقتی شدنیه؟ سوالی، این شدنیه؟ اینجاست که میخوام یه بحثی رو باز کنم از این نقطه شبش فکر کنید. ببینید هیچ کسی از این آیه استفاده بحث ولایت نکرده. شاید بشه گفت این آیه یکی از آیات بسیار خوب در بحث امامت ائمه است، چون با یک چیز تفرق زایده از بین میره و اون این که همه علی رو به عنوان امام بپذیرن، هارون رو به عنوان امام موسی بپذیرن و دو بپذیرند که تابع باشند و بپذیرند که او معصوم، خطا نمی‌کنه. بلای خطا بکنه اول دعوش. پس توصیه کردیم چه تفرق نکنید، اما تفرق تکلیمی میشه. مانع تفرق بحث امامت. دل وجدان اگر این نباشه، هر جوری برید تفرق پیدا میشه، چون انسان ها اولا حب نفس دارند، این به ته نمیرسه. بالاخره دل جمله که هست، همه که معصوم نیستن. دو، اختلاف فهم دارن. این هم اگر بخواهیم به عدم تفرق برسیم، یعنی بگیم جامعه نباید پاره پاره بشود، اونم فدین میگه هم اقیم و دین یک ولا تتفرق و فیه، در دین تفرقه نکنید. این به یه چیزی پذیرش امام معصوم. حالا این برفرض بگیم تا امام دوازدهم آمد، بعدش اولا ما که نمیدونیم اگر خلافت بلافست امیرالمومنین میرسید لعل این خط ادامه داشت، اما امروز اگر بعد از ائمه آمد، خب نگاه میکنیم تو خود شیعیان اختلاف. ممکنه از همین وحدت و حکومت اسلامی در بیانی گفتیم. اما یه نکته دیگه میشه و اون این که دین رو در اینجا، این بس تمام بحث اول. به هر حال اگر بحث امامت رو مطرح بکنیم، اون وقت میبینید این تفرقی که شرارت بود واقعا به شرارتشه و هر شرارتی هم که آمده در دنیا از همین تفرق اولیه ایجاد شده و این تفرق هم جز به امامت امام واحد معصومی که همه بپذیرند اسمت او رو ممکن نیست. اما یه نکته دومی، حالا اگر کسی اینو نپذیره یا به نوعی میگه خب الان چه کنیم، اینجا ممکنه دین رو در آیه بتونیم به یه معنای اوسعی بگیریم، یعنی دیدن، یعنی روش زندگی. اون وقت تفرق در روش زندگی اینه که جامعتون رو پاره پاره نکنید، برمیگرده به همون بحث اولیه، یعنی زندگی مسالمت آمیز کنید. اما خب استفاده این از اون آیه وستابهی موح ممکنه، ولی در آیات دیگهی که تفرق و مطلق شرمیدونه نیست. دو تا نکته البته اینجا هست که آیا اون وقت در دوره امامت علی علیه السلام اگر استدلالی گفتیم درسته اون وقت اختلاف نمیشد؟ ادله زیادی داریم از ائمه که اینو دیگه زمینش کنیم، با دیگه بحثشو باز نمی کنیم، که اگر این گونه بود نه، کما این که ادله زیادی داریم که میگه وقتی حضرت صاحب میاد و همه تنیدن ابواب علم خودش خود به خود جوشیده میشه، حقیقت منکشف میشه، اون وقت اختلافات به تفرق نیست، به توسعه علمه. چون ما یه اختلاف تفرق داریم که فرقه فرقه بشیم، یه اختلافی داریم که نه، به تفرق نمی انجامه، به اینی که شما سریع تر به علم برسی یا من، مثل اختلافی که دونده ها در رسیدن به خط پایان دارن، اختلافشون به اقل و اکثره، اقل و اکثر استقلالی هم هست نه پرسپولیسی. حاضر تمام کلام در بحث این آیه و این نکته آخری که گفتم دوستان بازم بیش دقت کنن، از این جهتم میگم چون این آیه رو به این بیان کسی دلیلی برای این مسئله نگرفته و آیا میشه ازش استفاده کرد یا نه، فردا ادامه انشالله آیه شد.